بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاشر: ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عذرخواهی میکنم از دوستان این چند دقیقه رو. بحث ما در مورد تجلی عنوانش این بود که آیا در قطع طریقی که جهت اعتبارش این است که به ذاته کاشف واقعه، آیا این حجیتی که داره به خاطر کاشفیتش از واقعه یا نه به خاطر این است که شخص این صفت قطع رو داره؟ یعنی علت این که باید عمل بکنه، خب اینه که باید به واقع رسیده، اما آیا در این که عقوبت میشه در فرض مخالفت، خب طبعا اون ورش هم مطرح میشه، پاداش داده میشود در فرض موافقت، آیا این به خاطر همون حالت نفسانی بودن قطعه یا به خاطر این است که واقع به دست آمده است در اطاعت و واقع از دست رفته است در مخالفت؟ و به عبارت دیگر، یاد مرحوم مظفر افتادم، این عبارت ها به تعبیر آخر، بحث وجوب اتباع قطع ناشیست از زاد قطع که همون رسیدن به واقع باشه به تعبیر شیخ، اما اون منجزیت و معذریتش به حساب اینه که قطع در موطن نفس ماست یا به حساب این که موصل نفس ماست به واقع و به خارج. اینها احتمالاتی است که وجود داره. عرض کنیم خدمتتون، ما در مورد بحث خود همین عقاب یه توضیح مفصلی دیروز دادیم و گفتیم منظور ما از عقاب اینجا مفاسد دنیوی نیست، بلکه مفاسد دنیوی به همون معنایی که شاعر میگه واقعا فساده، شاعر دوست نداره، مبغوزه، اما به این معنا نیست. کما اینکه منظورمون از عقوبت جهاد معنوی هم نیست و مراد ما از عقوبت در بحثی که مطرح میکنیم عذاب اخرویه. خب اینم بازی بحثی بود که دیروز مفصل محضر عزیزان دادیم و اشاره هم کردیم که این لایه‌های تکلیف تو در تو هستن. تکلیف و شریعت یک سری الزاماتی داره، عواملی داره، نواهی داره و اینها خود این عوامل و نواهی حقیقت و رقیقه همدیگه هستن، ظاهر و باطن همدیگه هستن، چون اینها همشون شؤون توحیدن و با توجه به اینکه خود توحید ذو مراتب و لایه بلایه است، شؤون دین هم لایه بلایه خواهد بود و با توجه به این که شؤون توحید با همدیگر نسبتشون ظهور و بتونه، پس شؤون دین هم دستشون به هم دیگه ظهور و بطون خواهد بود و از اقتضاعات این ظهور و بطون سازگاری این است به این که ظاهر تکیگاه باطن است در تحقق، ظاهر به باطن تکیه میکنه تا هست میشه و در این حال باطن به ظاهر تکیه میکند در جلوه‌گری و ظهور آثار و اینها رو ما حالا توضیح هم دادیم، مثل خود نظامات عالم که عوالم به عوالم قبل خودشون تکیه میکنند در اینکه محقق بشند، محقق بشند یعنی بستر شکل بگیرند و در این حال در عودی که این عوالم دارند، در اون بعد دنیایی که این عوالم دارند، هر چیزی که در این عالم کاشته شده اونجا شروع میکنه به شکوفه دادن و بذر اعمال ما در عوالم آخرت شروع میکنه به شکوفا شدن. هر عالمی که باز جدا میره این عوالم بهتر شکوفا میشه، ما در قیامت اعمال خودمون رو شفافتر و کاملتر و ریزتر و جزئیتر دریافت میکنیم تا برزخ. تو برزخ خیلی اعمال ما ظهور نمی کنه، اما در قیامت اعمال ما کامل ظهور میکنه. خب در حقیقت ما با دنیای خودمون داریم عوالم بعدی و آخرت خودمون رو به یک حسابی تعیین میکنیم که چطور ظهور بکنه. اگر در دنیا آمده با عمل صالحات بودیم، آخرتمون هم به همین شکل ظهور میکنه. خب صحبت شو با هم دیگه مطرح کردیم و گذاشتیم بماند. حالا بحث تجلی توش دو تا قول اساسی مطرحه. یه قول عبارت هست از حرمت تجلی، یه قول هم عبارت هست از عدم حرمت تجلی. مراد از حرمت تجلی الان دیگه دوستان میدونند، یعنی اینکه اگر کسی اومد در حالی که یقین داشت این مایه شربت آلبالو نیست، خمره خورد و سم من کشف که این شربت آلبالو بوده، خم نبوده، این سم من کشف چه تو این عالمش باشه چه در عالم بعدی باشه، به هر حال منظور این که واقعا این خم نبوده، شربت آلبالو بوده، آیا این عقوبت اخروی داره؟ حرام است یعنی این، یا عقوبت اخروی نداره؟ این مسئله ماست. گفته شده اجماعی است این مسئله که این حرمت اخروی داره، تجلی حرام، و در مقابل شیخ اشاره میکنه که نه، به هر حال معدود میشود اقوالی رو پیدا کرد که بگویند تجلی حرام نیست. و البته عرض کنم که بعد از شیخ هم خیلی از علمای بزرگ به همین نتیجه عدم حرمت تجلی رسیدن، فتواشون عدم حرمت تجلیه و مقدار زیادی از بحثم ریشه در این داره که ما اون حرامون رو خوب توجه بکنیم. عذرخواهی میکنم ببخشید، اون حرامون مشخص بشه که آیا یعنی قبح فعلی به معنای این معصیتی که گفتیم، به معنای که این عنوان حرمت دارد یعنی عقوبت اخروی دارد به این معنا، آیا تجلی قبح فعلی دارد با این توضیحاتی که ما دادیم، مثل قبح فعلی که ظلم دارد، ظلم از مستقلات عقلیه قبح داره. یعنی چی قبح داره؟ یعنی عقل انسان میفهمه که فاعلش مستحق عقوبته، نه فقط ملامت، مستحق عقوبته، یعنی که شاره او را عذاب میکنه، عذاب آخرتی میکنه. خب ما به این جهت گفتیم ظلم قبیحه، حرامه. آیا همون ارتباط در مورد تجری هم هست؟ فقط با این تفاوت که تجری ملازم عقلیه غیر مستقل است، اما ظلم از مستقلات. تو فهم قبیح بودن ظلم هیچ مقدمه شرعی وجود نداره، اما در فهم قبیح بودن تجری یک مقدمه شرعی وجود داره. یعنی اولا شارع باید بگوید عرض کنم که خمر حرامه، مثلا بعد از این که شارع گفت خمر حرامه، عقل بگوید لازمه حرام بودن شرب خمر، لازمه عقوبت اخروی داشتن شرب خمر، عقوبت اخروی داشتن دقت بکنید، اون قبح فعلی مهمه، اونو دارم توضیح میدم. لازمه قبح فعلی شرب خمر که همون عقوبت اخروی داشتن شرب خمره، لازمش این است که به نیت شرب خمر شرب شربت آلبالو کردن هم عقوبت اخروی داشته باشه. این چنین ادعا خیلی مهمه. بحثی که حالا دیروز میخواستیم رفقا ارائه بدن، حالا من چون جمعیتم کم بود این مقدار حالا مردد شدم، خودم دیگه آخرش ارائه دادم دیگه، حالا نخواستم چون دیدم خیلی از رفقا نیستند، همین خودم دیگه خواستم ارائه بدم. معنای ملازمات عقلی بودن تجلی هم یعنی همین، یعنی ما قبول داریم که وقتی کسی شربت آلبالو میخوره به نیت خمر، فعلی که از او سر زده شرب خمر نیست، عنوان شرب خمر نیست، این عنوان بعد تموم شد، عنوان شرب خمر این نیست، این یه عنوان دیگری است. لکن معتقدیم این عنوان دیگر، عنوان دیگر یعنی چی؟ یعنی شربت آلبالو به نیت خمر. شرب شربت آلبالو به نیت شرب خمر این یه عنوان دیگریه. معتقدین پتجردی میگن این عنوان هم به خاطر اون عنوان حرام میشه. یعنی دوتا عنوان بودنش قبول دارن، اما میگن لازمه حرمت اون عنوان حرام بودن این یکی عنوانه. این بحث ملازمه، توضیح ملازمه که عقل باید این رو کشف بکنه. مدعی هستن که این لازمه، لازمه عقلیه. خب اینو باید بررسی کن. بفرمایید. بله بله، همه بعض در حرام فعلیه. قبح فعلی، قبح فعلی یعنی چی؟ قبح فعلی یعنی که این کار عقوبت اخروی داره. عنوان شرب خمر شرب شربت آلبالو به نیت خمر، این عنوان حرمت داره. آقا این حرمت یعنی چی؟ یعنی عقوبت اخروی داره. آقا اینو از کجای قرآن میفهمید؟ در کدام آیه قرآن گفته که شرب و مثلا شربت آلبالو، نمیدونم عربیش چی میشه، من میگم سرکه، کجای قرآن گفته شرب الخمر به توهم انه خمر حرامون لجسان من عمل شیطان و جسان بو؟ کجای قرآن گفته؟ خب میگیم نگفته. خب اینه که اگه میگفت خودش یه عنوان بود تموم میشد. کجای روایات داریم شرب الخمر شرب الخل متوهما انه خمر حرامون؟ نداریم تو روایات، نداریم. آیا عقل میگوید مستقلا عنوان شرب الخمر خل متوهما انه خمر قبیح؟ خب اینم نداریم. اگر نه این بود که شارع گفته الخمر حرام، که عقل نمی گفت شرب الخل متوهما انه خمر حرام، پس از مستقلات عقلی هم نداریم. لکن شارع گفته از الخمر حرام، عقل میگوید خودشا، خودش، خود عقل. عقل میگوید شرب الخل متوهمن انه خمر، حالا که شعر گفته الخمر حرام، پس اون هم حرام. خب این میشود غیر مستقلات عقلیه، یعنی عقل می آید برای یک فعل جدیدی با عنوان جدید، برای یک فعلی با عنوان جدید حکمی رو بار می کنه، اما در راه رسیدن به این حکم از شرع استفاده می کنه. یک قسمتی شو بقیهش هم خودش میگه. این می شود غیر مستقلات عقلیه بودن مسئله. بفرمایید.
میدونسته که، یعنی یقین داشته که این مایه ای که توی ظرف هست شرابه، به هر چند آبال بالوه، ولی ایشون یقین داشته که خمره و با قصد رفته اونو خورده، این تأثیر
همین دیگه. اتفاقا میگیم که این حرمت فعلی از همین برمیخیزد. بله یعنی، ولی خب اینو عقل میفهمه.
بله
خب عرض کنم خدمت شما که این مدعای کسانی که قائل تجربی حرامه، عرض کنیم که در مقابل عرض کردم بودن برخی از فقها برسا بیشتر هم شده هم گفتن این حرام نیست، و علت اینم که اینا عمده گفتن حرام نیست، از این نکته خواستن استفاده کنن که بگن کسانی که این را حرام میدونن بین قبح فعلی و قبح فاعلی خلط کردن. قبح فعلی یعنی چی؟ یعنی که این فعل یک عنوانی است از عناوین محرمه شرعیه، مثل ظلم که پشتش عقوبت اخرویه. یعنی حرمت قبح فعلی اینو باید شما اثبات بکنی. خب این اثبات نمیشه به نظر اینها. بله یه چیز دیگه اثبات میشه که اون رو همه قبول دارن، و اون هم این که آقا این آدم آدم بدیه، آدم متمردیه، آدمیه که بر خداوند متعال طغیان کرده، و در نتیجه این آدم مستحق ملامت. اینا بحثی توش نیست و معلومه، خیلی روشن و بدیهیه، تو این کسی شک نداره. اما دیروز گفتیم اینکه یک کسی مستحق ملامت توبیخ، مستحق عتابه، این ملازمه ای ندارد با اینکه این شخص مستحق جهنم رفتن و عقوبت اخروی باشه. و اون چیزی که فقیه دنبالشه همین عقوبت اخرویه ولا غیر. خب پس قبح فاعلی رو قبول داریم، این شخص آدم بدیه، فاعل فاعل بدیه، اما قبح فعلی که این کار عقوبت اخروی داره اینو قبول نداریم. قبح فعلی هم توضیح دادیم یعنی حرمت، حرمت فقهی. حرمت فقهی هم یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که پشت سرش عقوبت اخروی ثابت میشه. اینو برای قبول نکردن برخی از بزرگان، رضا گفتن تجاری حرام نیست. عرض کنم که من تو بررسی ادله گفتم آیه ای نداریم که تو اون آیه این عنوان رو داشته باشه، شرب الخل متوهما انه خمر حرام، این آیه رو نداریم. نداریم که تو روایات شرب الخل متوهما انه خمر حرام، نداریم تو روایات. تو مستقلات عقلی هم نداریم، این رو از مصادیق ظلم نمیدونن، نداریم چنین چیز رو، این مصداق ظلم نیست. ظلمی که برها تو مستقلات عقلیه مطرح میکردن، البته اونی که امثال محقق اصفهانی مطرح کردن، اونی که امثال محقق اصفهانی مرحوم مظفر مطرح کردن، اون چیزی که موجب اختلال نظام میشه و بقاء نوع به خطر میاندازه، اینو نیست. پس عقلا حکم نمی کنه از باب مستقلات عقلیه به اینکه این حرامه. خب اینمون نیست.
بله برخی ها خود اون مستقلات عقلیه رو یه جور دیگه توضیح میدن، از ظلم و قبیحون رو یه جور دیگه توضیح میدن، نمیبرن اشتر بحث اصلاً که اختلال نظام سر بحث آراء محموده منطقیون اونجا نمیبرن. خب کسانی غیر از مرحوم مظفر و اینا دیگران این کارو نمیکنن. خب اونها ظلم و مقتی معنا میکنن، میگوین اصغای میکنم الحمدلله رب العالمین یغفر الله لنا و لکم. اونا وقتی دارن ظلم و معنا میکنن، آقا اون ظلمشون شامل همین تجردی هم میشه، از باب این که میگن حق مولا اینجا زیر پا گذاشته شده. خب از وقتی حق مولا زیر پا گذاشته شده ظلمه، ظلمم اینجا قبح فعلی میاره، این رو عقل میگوین. خب بعضی اینطوری مسئله رو حلش میکنن، اینطوری حلش میکنن و دوباره حرمت اثبات میکنن. خب این یک روشی حرفیه، اون وقت باید ببینیم از ظلم و قبیحون یعنی چی. این خب یه بحثیه که باید جای خودش بکنیم این بحثو. خب این یه مسئله که بعضی اینطوری مسئله رو حل میکنن که خارج از کتاب گفتم، این یه جمله هم خارج از کتاب بود. یه جمله دیگه هم خارج از کتاب میخوام عرض بکنم، تقریبا خارج از کتابه، و اونم این که اگر شما با اجماع مسئله رو اثبات بکنید، خب آیا باز این از ملازمات میشه؟ جواب اینه که دیگه از ملازمات نمیشه. اجماع دلیل عقلی نیست، اجماع دلیل لبیه به اون. خب اون یه اصطلاحیه، دلیل لبی در مقابل دلیلی که متن داره، لفظ داره. خب به اون معنا ما میگوییم این دلیل دلیل لبی. خب اجماع دلیل لبیه، بله به اون معنا لبیه، ولی لب به معنای عقل نه، دلیل عقلی نیست. مثل تقریر معصوم، تقریر معصوم یک دلیل شرعی دلیل عقلی نیست، اما به اون اصطلاح هم دلیل لبیه، یعنی دلیل شرعی لبی، شرعی به معنای که عقل حکم میکنه، لبی به معنای که متن الفاظ نداره. خب تقریر معصوم چون این چیزی است، اجماع هم همینطوره. خب اجماع یک دلیل شرعیه، اگر اجماع داشته باشیم بر اینکه عنوان شرب الخل متوهما انه خمر حرامه، اگه اینو داشته باشیم، خب اون وقت ما میپذیریم، حکم میکنیم به اینکه تجری حرامه، عقوبت اخروی داره. اجماع دلیل معتبری است. اگر ما رو به نظر معصوم برساند، حدس بزنیم نظر معصوم رو، خب کاری که شیخ معتقده، به نظر معصوم میرسیم با این حدسی که زدیم و میگیم تجری حرامه. اما باید دقت کرد اینجا دیگه از مستقلات، از ملازمات نیست، حتی از ملازمات غیر مستقل عقلیه، میشید عنوان دیگریه که اجماع برش قائم شده. مثل اینکه اجماع قائم شده بر اینکه مثلا غیبت حرامه، اجماع قائم شده بر اینکه کذب حرامه، اجماع قائم شده حفظ کتب زلال حرامه. خب الان هم یه اجماعی قائم شده بر اینکه تجلی حرامه، شرب الخل متوهما انه خمر حرامه، اجماعی قائم شده حرامه، یعنی باید من عقوبت اخروی عرض میکنم. خب ما اونو میپذیریم، تابع اجماع میشیم دیگه، چاره ای نیست، اجماع دلیل معتبریه، اینو میپذیریم. اما در اینها اینو دیگه پس عقلی نمیشه، میشه باید از بحثای شرعی. مثلا ممکنه بره تو دلالت تنبیه، فرزن یه چنین چیزی ازش در بیاد. رفقا بیاد دارن مرحوم مظفر رحمت الله علیه، اشتباه نکنم در بحث اقتضاء و نهی الفساد، اونجا نظر ایشون این بود که ما در تدویب مباحث فقه، مباحث علم اصول، در تدوین علم اصول، اگر به اعتبار یکی از اقوال در مسئله یک مبحث رو در یک جای از علم اصول بگنجانیم درسته، مثلا در بحث زمان اقتضاء نهی الفساد، برخی این رو از مدالیل لفظی نهی میدونن، ولی خب برخی این رو از ملازمات عقلی نهی میدونن. اختلافه تو نظرها. برخی هم که اصلا قبول ندارن ملازمه رو، میگوین نهی اقتضاء فساد نداره، نهی اقتضاء فساد نداره، خب از بیخ قبول ندارن. حالا ما میخوایم علم اصول رو تدوین بکنیم، برای یه جایی از علم اصول اینو باید بحث بکنیم دیگه، نمیشه که کلا بحث نکنیم، بگیم که آقا جان اقتضاء نهی الفساد ارزم که تو علم اصول نباشه، یا اگه باشه داخل در هیچ کدوم از مباحث که کلان علم اصول نگنجه، نمیشه که. لذا مرحوم مظفر میفرماید من به اعتبار یکی از اقوال در مسئله که اقتضاء نهی الفساد رو قبول داشتن و اون رو عقلی میدونستن، من این بحث رو بحث ملازمات عقلیه میگنجانم. مرحوم مظفر این کارو کرد و معتقد هم این کفایت میکنه. ما هم با توجه به اینکه علم اصول علم حقیقی نیست، یک علم اعتباری و جعلی است، برای اینکه یک نیازهایی را از فقها تأمین بکنه، ما با این حرف معنی مزفرش کاری نداریم. بعد نمیشه که هر کسی بیاد مباحث علم اصول رو یه جور بگنجانه. حالا مرحوم مزفر رحمت الله علیه مباحث علم اصول رو به یک شکلی تعریف کردن، گنجاندن در اون چهار بخش، الفاظ و ملازمات و حجت و اصول عملیه. خب برای یه جایی بعد بحث میکردن، اووردن تو بحث مستقلات بخشید ملازمات غیر مستقلی عقلیه بحث کردن. خب دستشون درد نکنه، همین که مطابق یکی از اقوال مهم در مسئله است کافی. امروز مقدار زیادی از بحثی که از شما میخواستم به شما خودم گفتم دیگه، حالا همیشه اینطوری نخواهد بود دیگه، اینو بدونی. تا اینجای بحث به نظرم دیگه روشو بخونی و دیگه من از بیرون صورت مسئله رو سعی کردم خیلی باز کنم، چون اگر صورت مسئله باز بشه اون نتیجه سوال هم تا حد زیادی راحت روشن میشه برای عزیزان. تا اینجا از بزرگواران کسی سوالی داره بفرمایید. بریم متن رو بخونیم. الاول انه قد عرفت ان القاطع لا يحتاج في العمل بقطعه الا ازيد من الادله المثبته لاحكام مقطوعه فيجعل ذلك الكبرى للصغرى قطع بها فيقطع بالنتيجه. ما شخص قاطع برای اینکه عمل بکنه بیش از قطع به چیز دیگری نیاز نداره. خب اینا را صغرا کبرا میکنه به شکل اتوماتیک تو نفس و حکم صادر میکنه، قطع به نتیجه میگیره. فاذا قطع به کون شیئا خمرا و قامت دلیل على کون الحکم کون حکم الخم فی نفسه الحرمه فیقطع به حرمت ذلک الشیء. یه دلیلی داریم، دلیل معتبر، حالا یک قطعی یا ظن معتبر، برای که فلان چیز حرامه، از اون برش هم خب این شخص یقین داره که این مصداق فلان چیزه، خب فیقت آب حرمت ذالک الشیء، بس میگه این حرام. لکن الکلام فی ان قطعه هذا هل هو حجة علیه من الشارع و ان کان مخالفا للواقع فی علم الله فیعاقب علی مخالفته او انه حجة علیه اذا صادف الواقع به معنا انه لو شرب الخمر الواقعی آل من عوقب علی فی مقابل من شربها جاهلا لا انه یعاقب علی شرب ما قطع بکونی خمرا و ان لم یکن خمرا فی الواقع. خب آیا این حجتی از جانب شارع در فرض مخالفت واقع در علم الهی پس بعد در فرض مخالفت عقوبت میشه، یا اینکه این حجتیه زمانی که مصادف واقع بشه معلوم بشه که جهل مرکب نبوده؟ به معنای این که آیا کسی که خمر واقعی رو میخوره و عالم هم هست که خمر واقعیه، این در مقابل کسی که شرب کرده این رو جاهلن در مقابل این عقوبت میشه به خاطر نفس شرب
علت منجزیتش ایصال به واقع، چون به واقع رسونده، از این جهته. پس در مقابل کسی که این رو جاهل بوده، چون جاهل بوده این منجز نشده براش، قد موجبه اینه که تنجز پیدا کنه تکلیف براش به حساب واقع. پس اگر واقعی هم در کار بود ولی این علم نبود، این تکلیف براش منجز نمیشه. آیا همینه نقش قطع؟ قطع طریقی ها، نقش قطع فقط بحث اینه که این تنجیز باشه برای حکم. لا انه یعاقب على شرب ما قطع بکونی خمرن و الا میکن خمرن فی الواقع. یا این که بگوییم نه، قطع طریقی خودش برای این که حرمت بیاد موضوعیت داره، برای اینکه عقوبت اخروی بیاد قطع طریقی موضوعیت داره. و اگر قطع آمد در این صورت به صرف قطع، به خاطر قطع حرمت میاد و تکلیف بار میشه. و در نتیجه اگر بعدن معلوم شد که این واقعا مقطوعی در خارج نبوده، مهم نیست، ما که با خارج کار نداریم، ما با نفس شما کار داریم و نفس شما هم برای اینکه که قطع داشتید. حالا که قطع داشتید ارسونم که عقوبت میشید، ولی اینکه در واقع شما سرکه خوردید، شربت آلبال خوردید. خب بفرمایید. حجت لغوی مد نظر، نه حجت اصولی. شما گفتیم قطع طریقی کلن حجت نیست به اون معنا. حجته یعنی که شارع او رو عقوبت میکنه، حجته یعنی که منجز تکلیفه. حله؟
بله، ظاهر
ظاهر کلمات هم فی بعض المقامات الاتفاق علی الاول کما یظهر من دعوا جماعت الاجماع الا ان ظن ضیق الوقت اذا اخر الصلاة اصاب ان انکشف بقاء الوقت. برخی از علما تصریح کردن، گفتن هر کسی فکر بکنه آخر وقته، نره نمازو بخونه، لفتش بده، بعد معلوم بشه که این آخر وقت نبوده، هنوز وقت نماز داشته، بعد بشه نمازو بخونه. مثلا حالا اینو میگم که بخونه رو میگم که دیگه مطلب کاملا روشن بشه. ایشون فکر میکرد که نیم ساعت مونده تا اینکه نماز قضا بشه، نخوند تو این نیم ساعت نمازو نخوند. بعد معلوم که آقا جان یه ساعت مونده تا اذان، هنوزم فرصت داری، حالا من فرض رو به جایی برم که حالا تو این یه ساعت بعدش رفت خوند و نمازش قضا نشد، اما به خاطر اینکه تو اون نیم ساعت که فکر میکرد نماز قضا میشه نماز نخونده، آیا معصیت میشه یا معصیت نمیشه؟ خب فقهای بزرگواری گفتن این معصیته، محقق شد معصیت. شما که فکر میکردید نیم ساعت تا اذان فرصته، باید تو این نیم ساعت پا میشدید میخوندید، حالا که تو این نیم ساعت پا نشدید بخونید، حالا ببین که نماز هم قضا نشد بعدش آخرش خوندید، به خاطر همین که تو این نیم ساعت نخوندید شما عقوبت میشی. خب فإن تعبیر هم میگه آقا اینه که بحث گمان مطرح کردن، شیخ میگه گمان که گفتیم دیگه یقین هم معلومه توش هست دیگه. فإن تعبیر هم به ظن زیق لبیان ادنا فردی رچان فیشمل القطع به زیق. همات این بحث گمان اینجا چیز موضوعیت نداره، خود گمان بحثه این که شخصی اینطوری فکر میکنه، کسی ذهنیتش اینه که من تو این نیم ساعت تکلیف دارم شام نماز بخونم، چه این که گمانش اینه، حالا چه این که یقینش اینه، فرق نمیکنه. اگر گمان و یقین هر کدوم رو داشته باشه به این که تو این نیم ساعت تکلیفش اینه که پاشه نماز بخونه، ولی این پا نشد و نماز تو این نیم ساعت نخوند، ولی این که بعدا خوند و ادا هم خوند، باز عقوبت داره. نه، حکم عن النهایه و شیخنا البهائی التوقف فی الاسیان، فرماید که از نهایه عرض کنم که نهایه نهایت الوصول علامه است، این نهایت الاحکام شیخ طوسی
در نهایت الاحکام علامه نیست، نهایت الرسول علامه. شیخ بهایی هم در اصول کتابی داره به نام زبده، از این دو تا کتاب نقل شده که از توقف به اسیان، این که این شخص گناه کرده باشه رو توش توقف دارن. خب با این توضیحاتی که ما دادیم الان شما میدونید توقف دارن، نه اینکه میگن این بند خدا آدم بدی نیست، خب معلوم آدم بدیه و توی نیم ساعت حاضر شد نمازش قضا بشه، حاضر شد بشینه دراز بکشه، عرض کنم که نمیدونم تخمه بشکنه لفتش بده نماز قضا بشه، خب معلومه چون این کسی آدم بدیه که از قضا نمازش عبا نداره. اما اینکه آیا این عقوبت اخروی میشه یا نه، اینو باید از دلیل اثبات بکنی. اینه که نمیشه گفت تو آدم بدی هستی پس باید بری جهنم، نه خیر، این باید از دلیل استفاده بشه. یک کسی آدم خیلی بدیه، نیتش اینه که تا جایی که میتونه به هر حال گناه بکنه، اما خب اجلش فرا رسید نتونست گناه بکنه، اجلش فرا نمیرسید گناه میکنه. آیا به خاطر اینکه این نیت بدیه میتونیم بگیم آدم بدیه، نیت بدی داشت پس آدم بدیه؟ بله، چون نیت بدی داشت معلومش آدم بدی بود، چون واقعا میخواست گناه بکنه. اما الان برام قبل از اینکه گناه بکنه اجلش رسید، برام گناه رو نکرد. کسی میرفت یه جایی برای اینکه اونجا قمار بازی کنم، تو را تصادف کرد اونجا نرسید، قمار بازی نکرد، تصادف کرد، خوش به حالش نتونست بره قمار بازی کنم. خب آیا اینجا این شخص عقوبت اخروی داره؟ نه. اما آدم بدیه؟ بله. لذا این بزرگواران تو این که معصیت رخ داده باشه توقف کردن، توضیح دادیم معصیت یعنی چی. بله، تذکره لغزن نزی قلبه اصال و اخر این استمر رزون بین این کشف خلافه فلوچ و عدم و دسیان. در تذکره مرحوم علامه گفتن اگر کسی گمان داره که آخر وقته و نره نمازشو بخونه، این بند خدا اگر تا آخرش نفهمید که این واقعا نیم ساعت مونده بود یا نه، زنش درست بود یا نه، خب این معصیت کرده. اما اگر بعدها یقین کرد که نه آقا جان این نیم ساعت اشتباه کرده بود و وقت باقی بود و این بعدا حالا بره نماز رو بخونه، من حالا این بعدا بره نماز رو بخونه رو میگم برای اینکه تصور بحث راحت تر بشه، این بنده خدا بعد رفت نماز رو خوند، مرحوم علامه تصریح میکنن حالا که انکشاف خطا شد و فهمید که وقت بوده این اشتباه میکرده در مورد وقت، این گناه نکرده، معصیتی نکرده. معصیت نکرده یعنی چی؟ یعنی عقوبت اخروی نداره. خب این حرف علامه از حرف زبده و نهایت الوصول برتره، چون اونا توقف کرده بودن، ما توقف نمی کنیم. توقف یعنی که یک فقیهی فتوا نمیده. خب این اجماع کنی مختل میکنه، اجماع شیخ اجماع حدسیه خیلی آسیب نمیبینه، ولی به هر حال یه آسیبی میبینه همین که چند فقیه توقف کردن. اما این حرفی که از علامه در تذکره نقد شده، این کلا میذاره کنار، نقض میکنه حرف اجماعی که ادعا شده رو. خب اینو باز دقت بکنید که چرا شیخ فرمایش علامه رو نقد میکنه.
و فلوت عدم الاسیان، میگه قول وجه اینه که ایشون معصیت نکرده. و استغرب العدم سید و مشایخ نافل مفاتی،
شیخ انصاری شاگردی چند نفر از فقها رو کرده. یکی از این کسانی که شاگردی کرده عرضم که پسر اسد علی صاحب ریاض به نام اسد محمد. اسد محمد یک کتابی داره، همون اسد محمد مجاهد معروف که تو اون ماجرای جنگ ایران و روسیه در حال اون فتوا رو داد، بعدم بند خدا رو چقدر آبروش رو بردن و دیگه از اعتبارش انداختن تو جامعه که دیگه چیزی از حرمت براش نموند، بند خدا خیلی از این رو به اون رو شد حرمت و احترامش، همون اسد محمد. اسد محمد در کتاب مفاتیح اصول ایشون هم گفته اقرب اینه که در فرض تجاهلی اینجور موارد معصیت نیست. اینا عرض کردم که آسیب به اجماع هم دیگه.
و کذا لا خلاف بین هم ظاهرن.
میگه یه مثال دیگه از مواردی که آقا نفقه های فتوایی دادن که فتواشون رو ما بخواییم تحلیل بکنیم، به این میرسیم که حتما تجربه حرام میتونن که این فتوا رو دادن، وگرنه این فتوا رو نمیدادن اگر تجربه حرام نمیدونستن.
چیه؟ این گفتن سلوک و طریق المزنون الخطر او مقتوعه معصیت هم یجب اتمام صلات فی ولا بعد انکشاف عدم ضرر فی.
اگر کسی گمان دارد که راه فلان تا مثلا بخواد بره مشهد، این راه راه خطریه، خطر جانی داره، یا یقین داره که این راه خطر جانی داره، خطر مهمی داره، منظور جانی که بگیم خطر مهم، کسی گمان داره یا یقین داره که این راه خطر مهمی داره، معذالک این راه رو بره، از این راه بره، راه خطریه. همه آقایون فقها ها ظاهرن فرمودن و به نظر من اختلافی بینشون نیست، هم گفتن این سفر سفر معصیته، نمازش تمام. حتی اگر بعدن وسطای راه یقین کرد که این راه راه خطری نبوده و خطر وجود نداشته، توهم خطر داشته، باز گفتن این سفر سفر معصیت بوده، حالا باید توبه بکنه. هیچی. ثانیا احکام سفر معصیت هم نسبت به قصر و تمام جاریه. خب این فتوا تنها توجیهش اینه که حتما آقایون قائل به حرمت تجدی بودن، این حرفیه که الان شیخ برداشت میکنه فعلا.
و یعیده بناء العقلاء علی الاستحقاق به حکم العقل به قفه تجدی.
که اولا به سیر عقلاء هم داریم، دلیل اول ما اجماع بود، دلیل دوم ما سیره عقلاست. سیره عقلا اینه که نگاه کنیم مردم دست به دست هم میدن و چنین کسی رو میگن آقا تو آدمی هستی که حقت کشو رو بگیرن، تو که یقین داشتی سرکه هست خمره ولی خوردی، درسته سرکه بود ولی تو به نیت خمر خوردی، حقت کشو رو بگیرن. این که مردم به مولا اجازه عقوبت چنین کسی رو میدن، مولا چون این عبدی رو عرفاً نزد عقلا میتونه عقوبت بکنه، این کشف میکنه از اینکه تجدی حرامه. خب این سیره عقلا، وگرنه چرا عقلا اجازه میدن کسی که مرتکب گناه نشده توسط مردم توبیخ بشه؟ دلیل سوم که حکم عقل، عقل حکم میکنه که تجدی قبیحه، میگه شما اینو بده به عقل، عقل تا تجدی رو فهمید مثل دو تا چهارتا است، بهش میگن آقا یه بنده‌ای به نیت کار حرامی اومده کار حلالی کرده، حلال بوده شد روی بحث داریم، ولی منظور به نیت کار حرامی کاری کرده، مردم میگن عجب آدم بی حیاییه، عجب آدم پر رویه، نون خدا رو خورده بعد معصیت خدا میکنه، تجری حرامه. خب دوستان عنایت دارن، حکم عقل با سیری عقلا فرق داره، اینو بارها جاهای دیگه گفتیم. خب آقا همین مقدار تمام بماند، از اینجا رو واسه کنند، بحث دلیل عقلی یک بیان دیگری داره که انشاءالله جلسه بعد مطرح میکنیم. وفقا رو به خدا میسپرم. التماس دعای علی.